ای کاش اقلن پسر می بود، پسر خوشکل، نه طفلی بیروح نظیر وید. این بار دیگر او را به حال خود رها نمی کرد. حالا دیگر وقت کافی داشت که به تربیت و پرورش کودک بپردازد و پول کافی هم موجود بود که راه او را به صوب موفقیت بگشاید. دلش می خواست قلم بردارد و توسط مادرش در چارلستون برد کاغذ بنویسد. حالا دیگر شوهرش باید به خانه برگردد. اگر این مرد تا پایان به دنیا آمدن طفل در خارج می ماند، تکلیفش چه بود؟ در این صورت هرگز از گناه رت نمی گذشت. بهتر بود به او نامه بنویسد تا شوهرش فکر کند که بیقرار او شده. بایستی مثل گذشته به او بفهماند که به او احتیاجی ندارد. وقتی سرانجام خبری از خاله پولین به او رسید که رت به چارلستون رفته و پیش مادر خودش است، خوشحال شد. برای اینکه اقلا خبری از شوهرش رسید که او در نقاط دوردست دنیا نبود و از خاک آمریکا خارج نشده بود. خاله پولی نوشته بود که رت بونی را برای ملاقات او و خاله اولالی برده و آنها دخترک را خیلی پسندیده بودند. خاله پولی نوشته بود: راستی که دختر بچه زیبایی است. قطعا وقتی بزرگ شود از خوشگل‌های دنیا خواهد شد. ولی من مطمئنم هر مردی که بخواهد با او عشق بورزد با دشمن نیرومندی مثل سروان باتلر روبرو خواهد شد، برای اینکه این مرد فدایی دخترش است. حالا عزیز دلم، می‌خواستم موضوعی را پیش تو اعتراف کنم. تا وقتی من سروان باتلر را ندیده بودم، فکر می‌کردم که ازدواج تو با مرد بدنامی مثل او عملی بسیار وحشتناک بود. دلیلش هم واضح است. در سراسر شهر چارلستون یک نفر نیست که از این مرد به نیکی یاد کند و همه به حال خانواده و کسان و اقربای او ابراز تأسف می‌کنند. در حقیقت اولالی و من اندکی مشکوک بودیم که آیا در خانه خود را به روی او باز کنیم یا نه. بعد خود را قانع کردیم که این کودک مثل نوه خود ماست و باید از او استقبال کنیم. در همون برخورد اول متوجه شدیم که چه اشتباهی می کردیم. چقدر بی انصافی و بی مروتی بود که غیبت‌های ناروای دیگران را گوش می دادیم. این مرد کاملا دوست داشتنی است. آدم تو دل برو و خوش‌قیافه‌ای هم هست. به ظاهر خیلی محترم و مؤدب به نظر می آید و علاوه بر همه اینها فدایی تو و طفل خودش است. حالا عزیز دلم، می‌خواستم از مطلبی صحبت کنم که به گوش من و اولالی رسیده و هر دوی ما نمی‌توانیم آن را باور کنیم. ما شنیده بودیم که تو بعضی مواقع وقت خودت را صرف اداره کردن فروشگاهی می‌کنی که مرحوم شوهرت مستر کندی برای تو باقی گذاشته. البته غیر از اینها بعضی شایعات دیگر هم شنیدیم که برای ما قابل قبول نبود. این نکته برای ما مسلم بود که در آن روزهای وحشتناک پس از جنگ شرایط زندگی ایجاب می‌کرد که تو این کارها را بکنی. ولی حالا خیال نمی‌کنم که ادامه این طور کارها برای تو ضروری باشد. برای اینکه سروان باتلر آدم متمول است و احتیاجی به درآمد تو ندارد. او به راحتی می‌تواند تو و کارهای تو و املاک تو را مثل مال خودش نگهداری کند. ما باید حقیقت این شایعات را بدانیم و در این صورت ناچار بودیم که بعضی سوالات بی‌مورد و ناراحت کننده از رت باتلر بکنیم. سروان باتلر با بیمیلی برای ما توضیح داد که تو معمولاً صبح‌ها را در فروشگاه می‌گذرانی و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهی که کس دیگری در نگهداری حساب و کتاب آنها دخالت کند. باز هم اعتراف کرد که تو سرمایه‌ای در یک کارگاه چوب‌بری یا کارگاه‌های دیگر به راه انداخته‌ای. در این مورد ما زیاد سوال نکردیم، برای اینکه متوجه شدیم که از ذکر این مطالب ناراحت و عصبانی است. و در این صورت ناچاری که اغلب تنها سوار درشکه شوی و بسیاری مواقع با یک آدم لات و بلگردی روبرو می شوی که مثل قاتل هاست. وقتی حرف می زد خوب می توانستیم ببینیم که چطور تجسم این مطالب او را ناراحت و عصبانی می کند و قضاوت ما روی هم رفته این است که این مرد شوهر بسیار باگذشت و آقایی است. اسکالت، تو باید این کارها را متوقف کنی. مادر تو دیگر در این دنیا نیست که به تو امر و نهی کند و تو را از این اعمال باز بدارد. ولی تو خودت نباید بکنی. فکر بکن که وقتی بچه های تو بزرگ شدند درباره تو چگونه قضاوت خواهند کرد. آنها خواهند گفت که مادرمان کاسب و تاجر بوده، چقدر به خودشان خواهند لرزید وقتی بفهمند که خود را به این آن نشان می‌دادی و اهانت مردان بی تربیت را می‌شنیدی و موقعی که به محل‌های دورافتاده کارگاه‌ها می‌رفتی چه خطرات جانی را برای خود می‌خریدی. راستی که این کارها از حدود آزادی یک زن شریف؟ اسکالت دیگر بقیه نامه را نخوند. با عصبانیت هرچه بیشتر نامه را به زمین پرتاب کرد و کلمات ناسزا را تا نزدیک لب خود آورد. فکرش را بکن. کار من به جایی رسیده که خاله پولین و خاله اولالی در آن خانه نیمه ویران لکنته بین گرسنگی و برهنگی و مرگ پهلوی هم بنشینند و درباره من قضاوت کنند. منی که هر ماه با جان کندن خود برای آنها پول می‌فرستم تا نمیرند. آن وقت اینطور کارهای من از حدود یک زن شریف به دور است. قسم به خداوند که اگر من نبودم و بزرگواری من اجازه نمیداد، مسلما هر دو از بی‌خانمانی و گرسنگی مرده بودند و حالا خانه و مکانی نداشتند که در آن زندگی کنند. و این رت گردن شکسته که می‌رود پهلوی آنها می‌نشیند و این حرف‌ها را به آنها می‌زند. این هم از آن حقه‌های لعنتی خودش است که همیشه بین پیرزن‌ها خودش را محترم و عزیز و دوست داشتنی و بالاتر از همه شوهری فدایی نشان می‌دهد. قطعاً که ساعت‌ها از بزرگواری آقایی و کارهای خوب خودش تعریف کرده و در هر حال هر چه عیب بوده به روی من گذاشته. چه شیطان حرامزاده‌ای، چرا اینطور کارها تا این حد او را خوشحال و راضی می‌سازد؟ اما دیری نگذشت که خود اسکالت به خطاهای خود اعتراف کرد. مدت‌ها بود که دیگر آن شور و غوغا و دلبستگی به کار از کالبدش رخت بربسته بود. تنها فروغ یک امید هنوز در دلش خاموش نشده بود و آن اینکه می‌توانست آن محبت و رضایت و خوشنودی اشری را بار دیگر بازگرداند. ای کاش رت لااقل برمی‌گشت و با شوخی‌ها و بذل‌های خود او را می‌خنداند. سرانجام پدر و دختر به خانه خود بازگشتند. اما قبلاً کمترین اطلاعی از آمدن خود ندادند. اولین پیامی که از بازگشت آنها در فضای خانه تنین انداز شد، صدای بار و اسباب آنها بود که در محوطه سرسرای پایین پیچید و آن وقت فریاد بونی به گوش آمد که می گفت مادر، مادر جان. اسکالت با شتاب از اتاقش بیرون آمد و به طرف سرسرای بالا دوید. از بالای پلکان دخترش را دید که با پاهای کوتاه چاق خود به سمتش می دوید و دو دستش را گشوده بود تا به آغوشش بیاید. یک بچه گربه براق قشنگ هم در آغوشش بود. وقتی با هیجان و خوشحالی خود را به آغوش مادر انداخت و او را بوسید، بونی گفت میبینی مادر، این گربه را ماما بزرگ به من داد. اسکالت پیاپی او را به آغوش میفشرد و میبوسید و در همان حال خوشحال بود از اینکه بونی هنگام ورود به خانه قبل از هر کس مادر خود را صدا کرد و او را بوسید. وقتی از گوشه چشم متوجه رت شد، دید که او انعام مستخدمینی را که جامدانهای او را آوردند میدهد. رت نیز همین که نزدیک او شد، کلاه را از سر برداشت و چرخاند و با شیوه دلپذیری تعظیم کرد. در آن لحظه که نگاهش بر چشمان سیاه او افتاد، قلبش لرزید. با وجود اینکه رت تا این حد بد بود و آنقدر او را اذیت کرده بود، با این حال از اینکه بار دیگر به خانه بازگشته بود، خوشحال بود. بونی که در آغوش اسکالت بوسه بر چهرهش می‌زد و می‌خواست بر زانویش بنشیند، پرسید: مادر، پس مامی کجاست؟ برای اسکالت بیان حال خود و اینکه بار دیگر حامله شده، کاری بود به مراتب مشکل‌تر از آنچه پیش بینی می‌کرد. در آن حال که از پله بالا می‌آمد، نظری به چهره‌اش انداخت. صورتی بود که از آن هیچ چیز نمی‌شد فهمید. فکر کرد حالا به هیچ وجه صلاح نیست حرفی به او بزند. بهتر بود صبر می‌کرد تا فرصت مناسب به دست می‌آمد. اما در هر حال این کاری بود که ارتباط با زندگی و خوشی و ناخوشی او داشت. هر شوهری قبل از هر کس دیگری مایل است بداند که همسرش باردار شده. ولی شاید رت از این خبر آنقدرها خوشحال نمی شد. در آن لحظاتی که رت قدم به قدم از پله ها بالا می آمد، متحیر بود که آیا رت در آخرین پله او را خواهد بوسید، ولی رت این کار را نکرد. فقط یک جمله گفت. خانم باتلر، مثل اینکه امروز رنگتان کمی پریده، شاید رژ تمام شده بود که به صورت خودتان بمالید. عجیب است. این مرد یک جمله خوشایند، یک کلمه کوتاه که از دیدن او خوشحال شده و یا دلش هوای او را می‌کرده بر زبان نیاورد. لااقل جلوی مامی که در آنجا حضور داشت و می‌خواست بونی را به اتاق خودش ببرد، یک جمله خوشایند می‌گفت. خوب بود بوسه‌ای بر گونه‌اش می‌زد. تنها کاری که کرد این بود که پهلویش بایستد و با بی‌اعتنایی نگاهی به او بیفکند. یعنی ممکن است این لاقیدی شما معنیش این باشد که در طول این مدت دلتان برای من کمی تنگ شده؟ در آن حال که این جمله را می گفت لبش می خندید، اما چشمانش آرام بود. پس رت می خواست باز هم همان رویه را دنبال کند. می خواست باز هم مثل گذشته وجودی نفرت انگیز باشد. ناگهان آن کودکی که در شکم داشت وجودی منفور و محوع شد و از آن به شدت بدش آمد. چطور؟ این مرد خودخواه متکبر که با کلاه پانامایی خود اینطور بی اعتنا جلوش ایستاده و او را نگاه می کند شوهر اوست؟ این مرد همان دشمن نفرت آوری است که باعث آن همه رنج و ناراحتی او شده. یک مرتبه اثر رنج و نفرت و تهوع در چشمانش پدیدار گشت. آنقدر این تغییر سریع و ناگهانی بود که رت هم فهمید. به همین دلیل لبخند از روی لبانش محو شد. اگر رنگم پریده گناهش متوجه توست. برای این نیست که دلم برایت تنگ شده بود، برای این است که اوه، قرار نبود به همین زودی این را به زبان بیاورد. اما اختیار از کفش به در رفت. خواست جلوی بقیه جملات خود را بگیرد اما نتوانست. با اینکه خادمه ها آنجا بودند و صلاح نبود این حرف را بزند، معهازا از دهانش بیرون پرید. برای این است که بچه دار شدم. ناگهان رت نفس خود را فرو برد و چشمانش خیره به سمت او دوخته شد. یک گام تند به طرفش برداشت، به طوری که اسکالت فکر کرد می‌خواهد او را به آغوش بگیرد. اما برابر چشمانش چرخی زد و گفت: حقیقتاً این طور است؟ خب، پدر این طفل کیست، اشلی؟ دست برد و چوب تارمی را گرفت و از روی خشم چنان فشاری بر آن آورد که کندکاری چوب در کف دستش فرو رفت. با اینکه او را خوب می‌شناخت و در گذشته مرارت او را فراوان دیده بود، هرگز نمی‌توانست این اهانت را قبول کند. تردیدی در این کار نبود که رت شوخی می‌کرد، ولی آخر برای شوخی هم اندازه‌ای بود. نه، قصد مزاح نداشت. این سؤال را کاملاً جدی کرده بود. دلش می‌خواست دستش را دراز کند و با ناخن چشم‌هایش را درآورد. در حالی که صدایش می‌لرزید و قادر به کنترل آن نبود، فریاد زد: توف بر تو! تو که می‌دانی بچه توست و می‌دانی که من هم بیش از تو از آن متنفرم. نه، هیچ زنی در عالم طفلی از آدم رذلی مثل تو نمی‌خواهد. از خدا می‌خواهم که این بچه هر کس بود و مال تو نبود. دید که یک مرتبه آن سیمای آفتاب سوخته‌اش تغییر کرده و پرده خشم یا چیزی شبیه به خشم آن را پوشاند. اسکالت زیر لب به خود گفت: عاقبت تلافی کردم. خوب تلافی کردم. حالا بخور. اما رت یک لحظه بعد سیمای عادی به خود گرفت و در آن حال که روی خود را برمیگردان تا به اتاق خود برود گفت: حالا اینطور احمد را توهم نکن. کسی چه میداند؟ شاید هم بچه را سقط کنی. اسکالت برای یک لحظه دوارنگیز به یادش افتاد که تحمل دوران آبستنی چه کار مشکلی است. تحمل کردن و آن چیزهایی را که مردها ابداً قادر به فهم آن نیستند. آن وقت این آدم که شوهرش بود اینطور با او حرف میزد. آری، دلش می‌خواست جرأت می‌کرد و می‌پرید آن چشمان او را از حدقه بیرون می‌آورد. هیچ چیز جز تماشای خون بر روی آن چهره سیاهش نمی‌توانست دردی را که در قلب او پیچیده بود تخفیف دهد. در آن حالی که رس داشت از جلوی نظرش دور می‌شد، اسکاله در یک لحظه مثل گربه‌ای برایش کمین کرد. اما دیر شده بود. رت بازویش را جلو برد و او را از مسیر خود رد کرد و به سمت اتاقش رفت. در آن لحظه اسکالت به روی بالاترین پله ایستاده بود، پلکانی که تازه آن را صیقلی کرده بودند. همین که دست رت به او خورد، در یک لحظه تند گذر اسکالت تعادل خود را از دست داد. فریادی کشید و شتاب زده دستش را به سوی تارمی دراز کرد تا آن را بگیرد، اما دیر شده بود. از عقب به سمت پلکان سرنگون شد و بیدرنگ درد بسیار شدیدی در دنده‌های خود حس کرد و آنگاه قبل از آنکه بتواند خود را نگاه دارد، غلط زنان از سراسر پله‌ها پایین افتاد و از هوش رفت. این اولین باری بود که اسکالت حقیقت بیماری را درک می کرد. حتی مواقعی که درد آبستنی و زایمان را به خود می خرید این طور نشده بود. در آن ایام، در حینی که خیلی خوش و آسوده نبود، معهازا مثل امروز احساس ترس و تنهایی نکرده بود. هم ضعیف شده بود و هم احساس ترس می کرد و هم آرام و قرار نداشت. خودش می دانست که به مراتب بیمارتر از آن است که آنها جرأت کنند به او بگویند. وقتی نفس می‌کشید، دنده شکسته سینه‌اش مثل کاردی در گوشت فرو می‌رفت و فریاد او را بلند می‌ساخت. رنگش مات و سرش درد می‌کرد و سراسر بدنش گویی به دست اجنه و شیاطین سپرده شده بود تا مرتب با منقاش گوشت‌های تنش را بکنند و با کارت‌های کند اره کنند و هر چند لحظه یک بار او را به آستانه بیهوشی ببرند. بعضی مواقع کمی رنج و عذاب خود را تقلیل می‌دادند تا او نفسی تازه کند و بتواند بار دیگر درد را تحمل کند. در هیچ دوران زایمان آبستنی این همه درد نکشیده بود. تا آنجا که یادش می آمد، یکی دو ساعت پس از به دنیا آمدن وید، لورنا و بونی می توانست بنشیند و با اشتهای کامل غذا بخورد. اما حالا به تنها چیزی که می اندیشید این بود که درد کمی او را به حال خود رها کند. حتی آب خنک هم حالش را به هم می زد. چقدر آسان بود که انسان صاحب بچه شود و در این حال چقدر رنج و بدبختی داشت که انسان طفلی را از میان ببرد. عجیب این بود که دست تقدیر خوب فهمیده بود این طفل زیادی است و در این حال عجیب تر اینکه این تنها طفلی بود که خود اسکالت از صمیم دل آرزو داشت آن را نگاه دارد. سعی کرد به خاطر بیاورد به چه سبب دلش می‌خواست این کودک را داشته باشد، اما نتوانست افکار خود را متمرکز سازد. در حقیقت مغزش قادر به تمرکز هیچ فکری نبود مگر اینکه می‌دانست از مرگ می‌ترسید. هیولای مرگ پای به داخل اتاق گذاشته و او در خود آنقدر قدرت نمی‌دید که با آن ستیز کند و از اتاق بیرونش براند. از این رو می‌ترسید. دلش می‌خواست آدم نیرومندی وجود داشت که پهلویش می‌نشست و دستش را در دست می‌گرفت و آنقدر با مرگ مبارزه می‌کرد تا او خودش قادر شود به پای خیزد و این دشمن قهار را از میان بردارد. درد جانکاهی که او را می‌آزرد خشم و نفرت را از میان برده و حالا رت را می‌خواست، اما رت آنجا نبود و خودش هم نمی‌خواست او را صدا کند و اشتیاقی برای دیدارش نشان بدهد. آخرین خاطری که از او داشت موقعی بود که او بیرنگ و وحشت‌زده پایین پله‌ها در آغوشش گرفته بود و پیاپی مامی را صدا می‌کرد. بعد اندکی یادش می‌آمد که رت او را آرام به طرف بالای پله‌ها برده و دیگر پس از آن چیزی به یاد نداشت. ظلمت محض حافظه اش را پوشانده بود. وقتی به هوش آمد جز درد چیزی نمی‌فهمید. اتاق پر از زمزمه و نجوای افرادی بود که با هم حرف می‌زدند. عمه پیتی پیاپی عشق می ریخت و دکتر مید پیاپی دستور می داد و عده این سمت و آن سمت می دویدند و فرامین را انجام می دادند. بعد از آن در همان دقایقی که درد و رنج او را به آستانه مرگ می برد یک مرتبه ترسی وجودش را در بر گرفت. ترس از مرگ. سعی کرد فریاد از سینه بکشد اما نتوانست. فریادش جز ناله ضعیفی نبود. ولی همان ناله پاسخی از گوشه اتاق ظلمت زده‌اش به گوشش آورد. پاسخی که مثل لالایی فرشتگان شیرین و امید بخش بود. اسکالت جان ناراحت نباش. من اینجا هستم. پهلوی تو هستم. پهلوی تو. از همون لحظه اول بودم. ناراحت نباش. ترس و مرگ با برخواستن صدای او تخفیف پذیرفت. این صدا صدای ملایم و دلنشین ملانی بود. او دستش را دراز کرد و دست او را به آرامی برداشت و به صورت خنک خود چسباند. اسکاله سعی کرد برگردد و از صورت او را ببیند اما نتوانست. ملی داشت بچه را به دنیا می آورد و یانکی ها در دروازه شهر بودند. آتلانتا در زیر رگبار آتش و گلوله می سوخت و هستی و نیستی بر باد فنا می رفت. او می بایستی عجله کند. فرصت از کف می رفت. باید شهر را ترک کند. اما چگونه می توانست؟ ملانی تازه در آستانه زاییدن بود. باید پهلویش بماند تا کودک به دنیا بیاید. باید دل خود را قوی نگاه دارد برای اینکه ملانی احتیاج به قدرت و شهامت او داشت. ملی تفلک خیلی حالش بد بود. خیلی رنج می‌کشید. کارت کند و دکتر و منقاشی که گوشت‌ها را می‌کند و موج درد و اوه، باید هر طوری هست دست ملی را بگیرد و او را نگاه دارد. اما این همه وحشت لازم نداشت. دکتر مید آنجا بود. او ایستگاه راه آهن و همه آن سربازان مجروح را ترک کرده و به آنجا آمده است. یک مرتبه صدای مبهم به گوشش آمد. صدای دکتر مید بود. چیز عجیبی است. سروان باتلر کجاست؟ شب تاریک وحشت‌زا بود. گاهی روشن می‌شد و باز به خاموشی فرو می‌رفت. بعضی مواقع خودش می‌خواست کودکش را به دنیا آورد و بعضی مواقع خودش نبود و ملانی بود. این ملانی بود که فریاد می‌کشید. اما نه. ملانی آنجا کنارش نشسته و دستش را در دست داشت. چقدر دست و صورتش خنک بود. او به خلاف عمه پیتی ناله و اشکباری نمی کرد. آرام بود و کارهای ناراحت از خودش نشان نمی داد. هر آنگاه که اسکال چشمش را می گشود بی اختیار می گفت ملی، ملی و صدا این مهربان جوابش را می داد. اسکال جان اینجا هستم. بعد آرام می گفت رت، رت کجاست؟ او را می خواهم. آن وقت به صورت رویایی به یادش می آورد که رت او را نمی خواست. چهره رت به صورت یک سرخپوست آتشین خوی خشمناک سرخ در نظرش جلوه می کرد. دندانهای سپیدش به صورت طعنه و تحقیر نمایان می شد. او رت را می خواست اما رت او را نمی خواست. یک بار گفت ملی و صدای مامی جوابش داد. بچه‌ام، من اینجایم. آن وقت پارچه تر خونکی را بروی پیشانیش گذاشت. اسکالت باز هم تقلقونان گفت ملانی، ملانی را می خواهم. ولی کسی جوابش را نداد. این عمل چند بار تکرار شد و باز هم جوابی نیامد. ملانی نیامد. در آن لحظه ملانی کجا بود؟ ملانی کنار بستر رت نشسته بود. رت مثلای عقل گریه می‌کرد و به خود می‌پیچید. ملانی سرش را به روی زانوی نحیف خود گذاشت و سعی می‌کرد او را آرام کند. هر بار که ملانی از اتاق اسکالت بیرون می آمد، رت را می دید که کنار تخت خود نشسته و در اتاق را باز گذاشته و سر به گریبان فرو برده. اتاق در هم و در هر گوشش باقی مانده سیگار برگ ریخته شده و غذاهایی که مامی برای او گذاشته همه دست نخورده بودند. رت به روی تخت آشفته نشسته و فکر می کرد. صورتش نتراشیده و موهایش در هم ریخته و تنها کاری که می کرد این بود که سیگار برگ می کشید. هرگز رید از کسی سوال نمی کرد و حرفی نمی زد. فقط وقتی ملانی را از راهی در می دید برای یک لحظه ایستاد و حالت استصفار آمیزی به خود گرفت. ملانی آرام گفت: متاسفانه حالش بدتر شده. پس از ساعتی همین عمل تکرار شد. این بار ملانی گفت: همینطور است. نه، هنوز اسم شما را نیاورده. می دانید آقای سروان، اسکالت در تب شدید می سوزد و هیچ چیزی نمی فهمد. باز هم ملانی می رفت و می آمد و می گفت: آقای سروان، شما نمی بایستی امید خودتان را از دست بدهید. مطمئن باشید خوب خواهد شد. اجازه بدهید من برایتان یک فنجان قهوه گرم بیاورم. چرا غذا چیزی نخوردید؟ با این کاری که می کنید حتما خودتان را مریض خواهید ساخت. ملانی همیشه از فکر او قلبش درد می کرد. گرچه در این اواخر از بس خسته شده بود دیگر چیزی را حس نمی کرد، اما همیشه نوعی حس ترحم و دلسوزی برای او داشت. آخر چطور مردم درباره مرد خوبی مثل رت اینطور حرف ها می زنند؟ چطور ممکن است چنین آدمی نسبت به اسکالت بی‌عاطفه و بی‌رحم و بدجنس باشد؟ در صورتی که خودش به چشم خود می دید که چطور رنج و شکنجه در چهرهش هویداست و از زجر و ناراحتی می کشید. با این که از خستگی در آستانه ضعف و بیهوشی بود، با این حال هر وقت طبیب می آمد و می رفت یا درجه تبش تخفیف می یافت، بلافاصله به اتاق او می دوید. رت با اضطراب شدیدی نظیر روح ملعونی نشسته و انتظار می کشید. شبیه به کودکی شده بود که در محیط پرآشوبی او را رها کرده باشند. شتاب زده به چشمان ملانی می نگریست تا ببیند چه خبر تازه‌ای برای او آورده است. وقتی سرانجام با خوشحالی به سوی اتاق دوید تا به او بگوید که اسکالت بهبودی یافته، به هیچ وجه نمی توانست آن صحنه‌ای را که می دید باور کند. به روی میزی که کنار تختش قرار داشت بطری گذاشته شده بود که جز مختصری در ته آن نبود. اتاق آشفته و همه چیز به هم ریخته بود. رت آنجا به روی تخت افتاده و رنگ به رو نداشت. موهایش آشفته، یقه پیراهنش باز و نشان می داد که به حال نیست. وقتی یک قدم داخل اتاق گذاشت، رت چشمانش را باز کرده و وحشت‌زده به جای خود نشست. فقط یک کلمه سوال کرد: مرد؟ نه آقای سروان، این چه سوالی است می‌کنید؟ حالش خیلی بهتر شده. اوه خدای من. و آن وقت سر خود را در میان دو دست گرفت. ملانی می‌دید که چطور شانه‌های او از خشم و ناراحتی می‌لرزد. دلش می‌سوخت. خیلی متأثر بود که او را به این حال ببیند. اما این تأثیرش وقتی رو به شدت گذاشت که متوجه شد رت گریه می کند. او هرگز مردی را گریان ندیده بود. نمی توانست تجسم کند که مردی اینطور اشک بریزد. علاوه بر آن رت آدمی بود که از خود اطمینان فراوان داشت. به خود مغرور بود. همه جهانیان را مسخره می کرد. خیلی عجیب و بی سابقه بود که چنین مردی گریه کند. صدای ندبه و زاری او دلش را به درد می آورد و او را به شدت ترساند. بیشتر وحشتش از این بود که او مست کرده. از این رو جرأت نداشت جلو رود و حرفی بزند. اما همین که رت سرش را بلند کرد و او یک بار دیگر با اطمینان نظری به چشمانش انداخت، فهمید که اینطور نیست و بطر مشروب تأثیری به حال او نکرده. در را بست و جلو رفت. راست بود که هرگز مردی را ندیده بود گریه کند. اما در زندگی چه بسیار اشک اطفال و زنان و نوجوانان را با صمیمیت و مهربانی خوش کرده بود. وقتی دستش را به ملایمت بر شانه او گذاشت، بازوان او ناگهان به دور دامنش حلقه شد و قبل از آنکه بفهمد چه بر سرش آمده، خودش به روی تخت نشسته و رد در پایین تخت کنارش آرامیده بود. سرش را به روی دامنش گذاشت و با دو دستش او را طوری نگاه داشته بود که گویی تنها ملجأ و پناهگاه اوست. ملانی به آرامی سرش را نوازش می‌کرد و می‌گفت: آقای سروان، نگاه کنید، این ورقه است که درجه تب او را نشان می‌دهد. ببینید چقدر حالش بهتر شده. اما رت بیقراری می کرد. توانایی خود را به کلی از دست داده بود. تمام آن اسراری را که از مدتها پیش در قلب خود داشت و آن عقده‌هایی را که از ماها پیش گلویش را گرفته و می خواست خفه‌اش کند، یکی یک بر زبان می راند. تند و بریده حرف می زد. بعضی از جملاتش برای ملانی قابل فهم نبود. اینها حقایقی بودند که رت هیچگاه در زندگی و در حال آرامش امکان نداشت به زبان بیاورد. اما حالا سرش را پیاپی در چین‌های دامن او پنهان می‌کرد و حرف می‌زد. اوه چه اعترافات تلخ و زجردهنده‌ای. مطالبی که ملانی حتی از زبان زنی هم نشنیده بود. رازهایی که حالش را منقلب می‌کرد و به خاطر حجب و آزرمی که داشت خون را به صورتش می‌برد. خوشحال بود از اینکه رت سرش را خم کرده و چهره او را به آن حال نمی‌دید. گاهی به آرامی دست بر سرش می‌زد و همانطور که بیو فرزندش را تنبیه می‌کرد می‌گفت: آقای سروان باتلر، ساکت بشوید. این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ شما هیچ وقت نباید این چیزها را به کسی بگویید. شما از حال خودتان خارج شده اید. اما سخنان و کلمات رت پیاپی مثل طوفانی از دلش بیرون می‌ریخت و چنان می‌نمایاند که او تنها و آخرین پناهگاه امید اوست. رت خود را متهم به اعمالی می‌کرد که او درست نمی‌فهمید چیست. گاهی زیر لب نام بل واترینگ را منمن می‌کرد و آن وقت یک مرتبه با تمام قدرت ملانی را تکان می‌داد و فریاد می‌زد: این من بودم که اسکالت را کشتم. تو نمی‌توانی بفهمی. او این بچه را نمی‌خواست و من. ساکت باشید آقای سروان. شما نمی‌فهمید چه حرفایی می‌زنید. او بچه نمی‌خواست. غیر ممکن است. هر زنی در دنیا بچه دوست دارد. نه نه. این تو هستی که بچه می‌خواهی. اما اسکالت نمی‌خواست. او از من بچه نمی‌خواست. باید ساکت شوید آقای سروان. افسوس که تو نمی‌فهمی. او از بچه بیزار بود و این من بودم که او را به این کار کشاندم. گناه مرگ این بچه به گردن من لعنتی است. مدت‌ها بود که دیگر اتاق‌ها جدا بود. ساکت آقای سروان باتلر، خوب نیست که شما؟ و من آن شب لایعقل بودم، دیوانه بودم. می‌خواستم او را اذیت کنم، برای اینکه او مرا اذیت کرده بود. اسکالت هیچ وقت مرا نخواسته. من خیلی زحمت کشیدم که بتوانم محبت او را به خود جلب کنم، اما بی‌فایده. آقای سروان، خواهش میکنم، خواهش میکنم. و من از حامله شدن او اطلاعی نداشتم. وقتی برگشتم او به من گفت و آن وقت در همین موقع از پلکان به پایین افتاد. اسکالت نمیدانست که من کجا هستم تا به من نامه بنویسد و خبر بدهد. اگر کوچکترین خبری به من داده بود فوری به خانه برمیگشتم. فوری میامدم چه مرا میخواست و چه نمیخواست. البته آقای سروان، من اطمینان دارم که شما میامدید. خدایا، این هفته‌ها چقدر من دیوانه بودم. مدام مشروب می‌خوردم و مست می‌کردم. وقتی به خانه برگشتم، همینجا بالای پلکان موضوع را به من گفت. من چه کردم؟ چه گفتم؟ درست یادم نیست. مثل اینکه خندیدم و گفتم: زیاد به داشتن این بچه اعتماد نداشته باش. کسی چه می‌داند؟ شاید روزی بچه را سقط کنی. و آن وقت در اینجا ناگهان رنگ از چهره ملانی پرید و چشمانش از وحشت از هم باز ماند. نگاهش همانجا به موهای آشفته رد خیره ماند. آفتاب بعد از ظهر از پنجره باز اتاق به در میتابید. در آن روشنایی خورشید مثل این بود که برای اولین بار متوجه شد که دستان و بازوان این مردی که سر به روی دامنش گذاشته و گریه میکند چقدر بزرگ و قوی است. چقدر بر سرش موه است. موهای سیاه. آن وقت مثل اینکه بدون اختیار ترسید. کمی خود را جمع کرد. به نظرش آمد که این مرد آدمی خشن و بی‌رحم است. در این حال کاری از دستش ساخته نبود. آیا امکان داشت که رت آن دروغ رسوا کننده مربوط به روابط اسکالت و اشلی را شنیده و حس حسادتش تحریک شده باشد؟ زیر لب گفت: بله، همین موضوع است. حتما شنیده و الا چه لزومی داشت که با آن سرعت از شهر خارج شود؟ ولی نه، چرا من در قضاوت عجله می کنم؟ سروان باتلر از آن آدم هایی نیست که به آسانی از موضوعی بگذرد و خودش از شهر خارج گردد. نه، او مرتباً به سفر می رفت. این دفعه هم برای انجام کاری رفت. او ممکن نبود این حرف‌های مزخرف را باور کند. آدم حساس و منصفی است. اگر این موضوع دلیل ناراحتیش بود، بعید نبود که اشلی را با هفت‌تیر خود بکشد. تازه، چه اشکالی داشت که به او رجوع کند و حقیقت قضیه را از او بپرسد؟ نه، امکان ندارد رت از این شایعه خبری شنیده باشد. قطعاً در این اواخر از کار زیاد خسته شده و ضمناً در بیرون از آتلانتا کار داشت و به این جهت به خارج رفته. مردها همگاهی از جنگ اعصاب خسته می شوند. بعید نیست که دعوای مختصری با اسکالت کرده و آن وقت از شهر بیرون رفته باشد. شاید هم بعضی از این حرفهای وحشتناکی که الان می زد درست باشد. یعنی ممکن است مردی به زن خود اینطور حرفها بزند؟ آن هم زنی که او را همیشه دوست داشته؟ من تا آنجا که می دانم، سروان باتلر همیشه اسکالت را دوست می داشت. ملانی درست اندیشه می کرد. او هرگز در عمر خود ریا و شرارت و بدخواهی و بیرحمی ندیده بود. و اگر حالا مطالبی به گوشش می خورد که با روح پاک و آری شائبه او سازگاری نداشت، تعجب می کرد و قادر نبود آن را باور کند. قطعا رت مست کرده و تعادل فکری خود را از دست داده و الا چطور ممکن است آدم شریفی مثل او چنین فکرهایی بکند و چنین سخنانی را به همسر خود بزند؟ فکر کرد بهتر است او را مثل اطفال آزرده خاطر ریشخند کند. با مهربانی گفت: حالا ساکت شوید. من خوب فهمیدم که چه ناراحتی دارید. دیگر گریه نکنید. رد سرش را یک مرتبه بلند کرد و با چشمانی که به سرخی خون در آمده بود به او نظر انداخت. بعد با عصبانیت دستش را از سر خود پس زده و گفت: نه به خدا تو نمیفهمی. تو انقدر خوبی که قادر نیستی این چیزها را بفهمی. تو هنوز حرفهای مرا باور نمی‌کنی و خیال می‌کنی مستم، اما حقیقت را می‌گویم. چرا نمی‌خواهی بپرسی که من چرا این کار را کردم؟ چرا این حرف را به اسکاله زدم؟ برای اینکه من دیوانه بودم. خیال می‌کردم با این کار می‌توانم توجه او را به خود جلب کنم. ولی او هیچ وقت به من توجه نداشته. اسکاله هرگز مرا دوست نداشته. او کس دیگری را دوست می‌دارد.